ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. قدردانی رئیس جمهور از رشادت‌ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه ارتش در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی در دیدار با فرمانده کل ارتش آقای پزشکیان. انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. عبور 31 فروند کشتی با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز. هر روز بر تعداد دریانوردانی که سامانه محدوده جدید تنگه هرمز را مشاهده می کنند افزوده می شود. ادامه حضور حماسه ساز ایرانیان در تجمعات شبانه سراسر کشور. مردم معتقدند دشمنان باید در مقابل ایران به عنوان ابرقدرت جدید تعظیم کنند. و صرفه‌جویی 500 مگاواتی برق با تغییر ساعات اداری، اسامی ادارات پرمصرف اعلام می شود. سلام شنوندگان عزیز، به مشروع خبر 24 خوش آمدید. رئیس جمهور در دیدار با امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش ضمن قدردانی از رشادت‌ها و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح به ویژه ارتش در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت دولت با همه ظرفیت از برنامه‌های راهبردی ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لوجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد. آقای پزشکیان با اشاره به نقش تعیین کننده و راهبردی ارتش در تأمین امنیت ملی و ارتقای بازدارندگی دفاعی کشور تأکید کرد. انسجام ملی و اقتدار نیروهای مسلح مهمترین پشتوانه امنیت کشور است. در این دیدار امیر سرلشکر حاتمی هم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضع عملیاتی و اقدامات دفاعی ایران تأکید کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربیات میدانی، تقویت آمادگی عملیاتی، ارتقای هماهنگی میان نیروها و بروز رسانی ظرفیت‌های رزمی و پشتیبانی آمادگی کامل دارد تا در برابر هر گونه تهدید، تجاوز یا اقدام ماجراجویانه علیه کشور پاسخی قاطع، پشیمان کننده و درخور اقتدار جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در نشست با فعالان و تصمیم سازان عرصه امنیت غذایی یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه را فرایند رسیدن کالا از کارخانه به دست مشتری با قیمت و کیفیت مناسب دانست و گفت گروه‌های بسیاری در کشور می‌توانند به تولید کنندگان بزرگ کمک کنند. آقای مخبر با اشاره به ضرورت حل مسائلی مانند حقوق گمرکی، عوارض، چالش‌های مرغداری، گوشت قرمز، تخم مرغ و وصول مطالبات تأکید کرد امید دشمن بعد از شکست خود در میدان جنگ نظامی در حوزه فشارهای اقتصادی است و اکنون تولید کنندگان باید با همت خود دشمن را در عرصه اقتصادی هم به استیصال برسانند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران قوی است و در صورت تکرار هر گونه تجاوز نظامی نیروهای مسلح فوری و با تمام قوا پاسخ خواهند داد. آقای اسماعیل بقایی در مصاحبه با روزنامه‌نگار برزیلی تاکید کرد ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم، زیرا متجاوزان نشان دادند که در نقض حقوق بین الملل هیچ مرزی نمی‌شناسند. وی با استناد به قطعنامه سازمان ملل محاصره دریایی را هم مصداق تجاوز دانست و افزود اگرچه در نوع آتش بس هستیم اما می دانیم که امریکا همچنان نه فقط آتش بس بلکه حقوق بین الملل را هم نقض می کند. آقای بقایی درباره خواست امریکا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از کشور با طرح این سوال که چرا ایران باید مواد خود را به کشور دیگری منتقل کند خاطر نشان کرد اگر دشمن واقعا نگران ماهیت برنامه هسته‌ای ایران بود چرا از برجام خارج شد، آن هم در حالی که در 15 گزارش متوالی آژانس از سال 2015 تا 2018 تأیید شد که ایران به تعهداتش پایبند بوده و همه چیز کاملا شفاف است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 31 فروند کشتی نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی‌های تجاری با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. نیروی دریایی سپاه همچنین تاکید کرد با وجود تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و ایجاد ناامنی بی سابقه در خلیج فارس و به طور خاص تنگه هرمز، مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است. هر روز بر تعداد دریانوردانی که در سامانه مدیریت آبراه خلیج فارس محدوده جدید تنگه هرمز را مشاهده می کنند افزوده می شود. دریانوردان و مدیران شرکت های حمل و نقل دریایی برای عبور از مسیر تعیین شده باید از نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس مجوز بگیرند و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشند.
دوباره با یک تأکید نیروی دریایی سپاه، سرهای همه فعالان صنعت و حمل و نقل دریایی از مدیران شرکت‌های کشتیرانی تا بیمه‌گران از سنگاپور تا لندن به سراغ صفحه‌های کامپیوتر و گوشی‌های تلفن همراه رفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیروی دریایی سپاه دوباره بر نقشه جدید تنگه هرمز تأکید کرد. البته که این همان نقشه قبلی است، اما این تأکید سپاه سبب شد تا صفحه رسمی نهاد مدیریت بر آبراهه خلیج فارس بیش از 3,600,000 بار مورد بازدید قرار گیرد و این صفحه همینک بیش از 58,000 نفر هم عضو دارد. این آمار عضویت 58,000 نفر نکته جالبی دارد، زیرا هر سال حدود 52,000 فروند انواع کشتی از خلیج فارس و تنگه هرمز می گذرند. از انتهای جزیره قش در بندر باسعیدو تا ساحل جنوبی آن ام القوین و از این سو از آبهای کوه مبارک تا آبهای بندر فجیره. از دیشب تا همین لحظه که من آخرین آمار متقاضیان گذشتن از تنگه هرمز را بررسی می کردم به حدود 30 فروند شناور رسیدم. 30 فروند مالک و کاپیتان کشتی که با نیروی دریایی سپاه در حال هماهنگی برای گذشتن بودند. به احتمال بسیار این 30 فروند تا امشب حتما از تنگه هرمز می گذرند. نیروی دریایی سپاه می گوید تنها برای گذشتن از تنگه هرمز از همان مسیر تعیین شده می توانید بگذرید. خبر دیگر از تنگه هرمز این که هم نیروی دریایی ارتش و هم نیروی دریایی سپاه، دو بازوی قدرتمند دفاع دریایی ایران، برای امنیت همه جزایر و سواحل آماده اند. 45% از سواحل خلیج فارس جزو سرزمین ماست و در اختیار ایران. دریانوردان نیز برای گذشتن از مسیر آبهای سرزمینی ما در خلیج فارس راغب ترند، زیرا بر این باورند که ارتش تروریستی و راهزن آمریکا نمیتواند امنیت کشتیرانی را تامین کند، زیرا آنها دست کم 3 بار سیلی زدن بر صورت ارتش تروریستی و راهزن آمریکا را توسط 2 بازوی قدرتمند دفاع دریایی ما دیدند. کشور ما جمهوری اسلامی ایران تنها کشور دنیاست که نیروی دریایی ویژه‌ای دارد. نیروی دریایی سپاه میگوید آماده است تا هر کشوری که بخواهد کشتی‌هایش از تنگه هرمز بگذرد با او همکاری لازم را به عمل آورد، اما شرط مهمش همچنان پابرجاست. هیچ شناوری از هیچ کشور متخاصمی با هیچ نوع دلیلی نمیتواند از تنگه هرمز بگذرد، زیرا ما در خلیج فارس آبهای بین المللی نداریم، تنها آبراهه‌ای داریم که مورد نیاز جهان است برای گذشتن از آن.
معاون اول قوه قضاییه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با حضور اعضای شورای عالی قضایی، وزرای جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور با اشاره به شرایط کنونی کشور، گرانی‌های افسار گسیخته را ناشی از دو عامل اصلی دانست: شرایط جنگی، جنگ تحمیلی سوم و سوء استفاده مفسدان اقتصادی از این وضع. حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تلاش‌های دولت مردان در مدیریت شرایط دشوار کنونی و مقابله با شوک‌های اقتصادی را قابل تقدیر دانست و افزود افزایش همبستگی اجتماعی مردم در کنار برنامه‌ریزی دقیق مسئولان برای عبور از مشکلات ضروری است. معاون اول قوه قضاییه بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید کرد و خواستار حمایت متقابل دستگاه‌های اجرایی و قضایی از سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان شد. معاون برق و انرژی وزارت نیرو از معرفی و اعلام اسامی ادارات پرمصرف خبر داد. آقای رجبی مشهدی گفت هم‌اکنون تمامی ادارات کشور به کنترل هوشمند مجهز هستند و با تغییر ساعات ادارات پیشبینی صرف جویی 500 مگاواتی شده است.
در مناطق غیر گرمسیر ساعت 12 یک ساعت قبل از خاتمه کار باید دستگاه سرمایشی خاموش باشه و در مناطق گرمسیر همزمان با خاتمه کار ساعت 13 خاموش خواهد شد. در صورتی که رعایت نشه از طریق کنترل هوشمند ما اقدام به اخطار و بعد هم قطع برق مشترک اداری خواهیم کرد. امیدواریم که دستگاه اجرایی که مسئولین و مدیران اون دستگاه مسئولیت مستقیم دارن در این خصوص رعایت بکنن، به خصوصی که در حین فعالیت هم دمای محیط کار رو نباید از 25 درجه کمتر بکنن و حدود 25 درجه کولرها رو تنظیم بکنن.
ادارات پرمصرف هم در نظر دارید اسامیشون رو بگی؟
بله، ما به اصطلاح معمولا روال کارمون این هستش که در ابتدای هم تذکر خواهیم داد، اخطار خواهیم داد و در صورت عدم رعایت فهرست مشترکان پرمصرف رو اعلام عمومی خواهیم کرد.
مجلس به بانک‌ها برای تعیین تکلیف تسهیلات مسکن 2 ماه مهلت داد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای رفع موانع همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت در حال حاضر حدود 400 هزار پرونده متقاضیان معرفی شده از وزارت راه و شهرسازی در بانک‌ها در جریان است. محمد رضا رضایی کوچی افزود تأکید مجلس بر این است که بانک‌ها حداکثر تا 2 ماه آینده پرونده متقاضیان را تعیین تکلیف و تسهیلات را پرداخت کنند. وزیر دادگستری در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای عضو بریکس پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس برای حل و فصل اختلافات را مطرح کرد. آقای رحیمی گفت ملت صلح‌جوی ایران آنچنان که رهبر ما حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بر آن تاکید کردند هیچگاه به دنبال جنگ، مخاصمه یا تجاوز نبوده و نیست و بر این اساس با توجه به نتایج فاجعه باری که سلاح هسته‌ای می‌تواند برای بشریت به همراه داشته باشد، نه تنها در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده بلکه هر گونه تلاش برای دستیابی به آن را با اصول و مبانی حقوقی خود در تعارض می‌داند. معاون وزیر راه و شهرسازی از تسریع در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در کشور خبر داد و گفت هم‌اکنون 520 پروژه عمرانی و خدماتی در بافت‌های ناکارآمد شهری در حال اجراست. به گفته آقای گلپایگانی طی 2 هفته گذشته 5000 میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده و بر اساس دستورالعمل جدید همه صورت وضعیت‌های تایید شده حداکثر ظرف 7 روز کاری تسویه خواهد شد. مردم ایران در شهرهای مختلف ضمن حضور حماسی در تجمعات شبانه معتقدند دشمنان و بدخواهان باید در مقابل ابرقدرت جدید ایران اسلامی با احترام سخن بگویند، وگرنه با مشت آهنین نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
روایت شب‌های ایستادگی این بار از دل شمال غربی ترین نقطه ایران، حکایت همدلی و اتحاد مردم از سر تا سر کشور برای ایران قوی‌تر.
چهارمین ابرقدرت دنیا رو میشناسید؟
بله، جمهوری اسلامی ایران.
ابرقدرت چهارم رو نمیشناسم، ابرقدرت اول جهان مطمئنن ایران هست.
ایرانه با بیش از 30 میلیون جمعیت جانفدای ایرانی.
اتحاد مردم چیه؟ رهبرمون، همه نظاممون، ابرقدرت ایرانه.
انا هم خراسان.
کجاها ابرقدرته؟
در تنگه هرمز، در مسائل ژئوپلیتیک، در موشک.
سلاح هسته‌ای نداشتیم، با سلاح‌های متعارف در مقابل ابرقدرت دنیا وایستادیم و پیروز شدیم.
قدرت ما، قدرت ایران به مردمشه، به اعتقادشه و به قلب و ذهن استوار این مردمه.
وحدتی که داره از اینکه پشت نظامش و رهبرش هست.
از تنگه هرمز تا ملت خیابون در ازندات میدون.
صحنه گردانان این شبها مردم ایرانند، مردمی همدل با قدم‌های محکم و استوار و دلهایی به وسعت تمام جهان.
نبض جهان کجا میتپه الان؟
در جمهوری اسلامی ایران علل خصوص خلیج فارس.
نبض جهان با 90 میلیون ایرانی تو ایران میزنه الان.
تنگه هرمز شاهراه حیاتی اقتصادی آسیا و کل کشورهای حوزه خلیج فارس.
نبض جهان و کل دنیا دارن میبینن. ایران میزنه و این جمعیتی که دارد کف خیابونن.
حالا به پشتوانی غیرت همین مردم، دنیا ایران ابرقدرت رو بهتر میشناسه.
مردم دنیا همه فهمیدن، چه دوست چه دشمن، که ملت ایران ملت مقاومت استادگی.
قطعا دشمنان ما ایرانی ها رو نمیشناختن و اگر میشناختن قطعا جنگ میکردن.
این ندونم کاری ها باعث میشه که یه عبرتی بشه برای همه جهانیان و دوباره تاریخ بنویسه که چه ها کردید و چه ها در عوضش دیدید.
این آبرو و افتخار رو در جنگ سوم به بهای خون خریدیم. حفظ این میراث گرانبها نه یک انتخاب که یک وظیفه ملی و تاریخیه.
تثبیت ابرقدرتی ما چیه؟
همدلی برای جبران کمبودها، مخصوصا انرژی و سازندگی ایران.
با اتحاد، همدلی و پشت نیروهای مسلح بودن.
اما به دوامی وجود و عوامی همان خدمت دو دوام دمه دفاع میهنه که مکنی مر بر امریکا، مر بر اسرائیل.
و این اتحاد مثال زدنی و ایستادگی برای ایران قوی، تبلور عشق به میهنه. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما ارومیه.
از ما به هر آستهیانی ستجانی، ما بر سر ما سایه سلطان داریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تحقیر اعضای بازداشت شده کاروان سمود را توسط وزیر صهیونیست تکان دهنده دانست. آقای اسماعیل بقایی این رویداد را با مسئولیت مطلق رژیم نازی در برابر جنایت‌های آن مقایسه کرد. آقای بقایی خطر واقعی را سکوت دولت‌های غربی در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دانست که باعث عادی‌سازی، استمرار و تشدید جنایت‌های این رژیم شده است. در ادامه که افزایش واکنش‌های بین‌المللی به برخورد رژیم صهیونیستی با فعالان ناوگان ایستادگی، دولت فنلاند سفیر این رژیم را احضار و خواستار ارائه توضیح درباره نحوه رفتار با بازداشت شدگان ناوگان سمود شد. همزمان ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست وزیر امنیت ملی رژیم اسرائیل را تحریم کند. این درخواست پس از انتشار ویدیویی از بن‌گویر مطرح شد که در آن فعالان بازداشت شده را مورد اذیت و آزار قرار داد. در پی انتشار تصاویر برخورد خشونت‌آمیز صهیونیست‌ها با فعالان شکست حصر غزه، دست کم 12 کشور از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند، لهستان، پرتغال، استرالیا، نیوزلند و کانادا سفرای رژیم را احضار کردند. اسرائیلی‌ها دوشنبه در آب‌های بین‌المللی به این ناوگان امدادی حمله کرده و تمامی سرنشینان آن را بازداشت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد تنها ایران باید درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم خود تصمیم بگیرد. ماریا زاخاروا از آمادگی روسیه برای کمک به تهران و واشنگتن برای اجرای راه حل‌های ممکن درباره اورانیوم غنی شده خبر داد. به گفته این دیپلمات روس، مسئله ایران فقط از طریق مجاری دیپلماتیک و با در نظر گرفتن منافع تهران قابل حل است. وزیر امور خارجه امریکا از سرخوردگی ترامپ به سبب انفعال ناتو برابر ایران خبر داد. روبیو گفت ترامپ احساس ناامیدی می کند زیرا بسیاری از کشورهای ناتو با اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کردند. روبیو درباره آنچه تهدید ایران خواند گفت تصمیم گرفتیم مقابل این تهدید کاری کنیم اما تنها ماندیم. ترامپ پیش از این بارها از کشورهای عضو ناتو و متحدان سنتی خود از جمله انگلیس خواسته بود در باز گشایی تنگه هرمز و دخالت نظامی علیه ایران مشارکت داشته باشند که هر بار با دست رد این کشورها مواجه شد. رهبر یمن نسبت به گسترش فعالیت‌های نفوذی دشمنان در کشورهای اسلامی هشدار داد و اعلام کرد برخی نهادها و سازمان‌های بظاهر بشردوستانه به پوششی برای اقدامات اطلاعاتی و امنیتی تبدیل شدند. سید عبدالملک بدرالدین با اشاره به تحولات اخیر یمن گفت دشمنان از پوشش سازمان‌های غیر دولتی برای نفوذ و اجرای عملیات اطلاعاتی استفاده کردند و هسته‌های وابسته به این سازمان‌ها به طور مستقیم در عملیات منتسب به رژیم صهیونیستی علیه دولت یمن نقش داشتند. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد در پاسخ به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله های این رژیم به خاک لبنان، نیروهای مقاومت امروز تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم را در چند نقطه جنوب لبنان هدف قرار دادند. همزمان رسانه های عبری زبان از پیچیده تر شدن وضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خبر دادند. روزنامه معاریو گزارش داد افسران ارشد ارتش اسرائیل به دلیل ناتوانی در کشف پهپادهای حزب الله و افزایش شمار مجروحان با احساس ناامیدی فزاینده‌ای مواجه هستند. اسرائیل هیوم هم اعلام کرد ادامه حضور در لبنان دیگر دستاورد روشنی برای ارتش ندارد. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد نظامیان اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی به اهداف ثابتی برای حزب الله تبدیل شدند. از سوی دیگر در ادامه نقض آتش بس از رژیم صهیونیستی چندین منطقه در لبنان امروز هدف حملات قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد از زمان تجاوز رژیم اسرائیل به لبنان در 11 اسفند سال گذشته در مجموع 3089 نفر شهید شدند. دستورالعمل پذیرش و تمدید ضمانتنامه بانکی بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه گمرکات مجازند ضمانتنامه‌های بانکی 3 ماهه را برای پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی پذیرش و تمدید کنند. این تصمیم با هدف تسهیل ترخیص کالا، کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی و تسریع در تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و تجاری گرفته شده است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت از شروع جنگ تحمیلی 3 تا 30 اردیبهشت بیش از 6 میلیون تن کالا از بنادر جنوبی کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% افزایش داشته است. به گفته آقای اکبری تسهیل ترددهای مرزی در گمرک و افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی هم با همکاری استانداران استانهای شمالی در دستور کار قرار دارد. وی با اشاره به ظرف بالای بنادر شمالی برای توسعه تجارت و حمل و نقل کالا تاکید کرد توسعه راهگذرهای شمال جنوب و شرق به غرب با سرعت در حال انجام است. واردات کالاهای اساسی از گمرک منطقه آزاد اردبیل بیل سوار در کمترین زمان ممکن انجام می‌پذیرد.
پایانه مرز بیل سوار این روزها فعالتر از همیشه در حال تبادل کالا بین ایران و جمهوری آذربایجان است. حسین آدابی مدیر کل گمرک منطقه آزاد اردبیل بیل سوار:
در حال حاضر روزانه به صورت 500 کامیون ورود و خروج داریم. به طوری در 5 روز گذشته 11500 تا ما کامیون ورودی داشتیم و حدود 10000 تا کامیون خروجی از این مرز داشتیم. همکاران ما مستقرن به 24 ساعته و هیچ مشکلی هم از بابت ترخیص کالا تا به امروز نبوده و نخواهد بود.
من از رستوف روسیه بار دیریش انجام دادم، بارم پشمستانی هست و برای قم بار دیری کردم.
چی میارین از اون؟
از اون بر پنبه میاد، تخته میاد.
بارتون چیه؟
سیم مفتول.
ان شاءالله مقصد آذربایجان باکو.
معمولا چی میاد از اون ور به اینجا؟
شکر، شیرینبیان، عدسی.
واردات کالا در ایام جنگ و بعد از آن از این مرز بیشتر شده.
پنبه دانه هستش و عبوبات، عدس و نخود و جود و سر و علل خصوص نهادهای دامی، اینا کالایی هستن که بیشتر از این مرز وارد میشه.
عدس هست از کشور روسیه وارد شده و قرار ظرف چند روز آینده تخصیص بشه.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل:
بیش از 24 هزار تن انواع کالاهای اساسی رو وارد استان کردیم برای تامین نیازمندی‌ها و در طی همین مدت بیش از 80 میلیون دلار ما صادرات رو از طریق گمرک مرزی داشتیم.
با مصوبه‌های جدید هم واردات و ترخیص کالا خصوصا کالاهای اساسی سریع‌تر انجام میشه.
مصوبه شام باعث شده دست گمرک بازتر باشه و منتظر کد ساتا یا کد رهگیری بانک نباشه. گاهن یک ماه، دو ماه یا سه ماه طول میکشه ترخیص کالا در حال حاضر در اثر وقت انجام بدیم. اگه بخوان انتقال بدم انبار اختصاصیشون، ما انبار اختصاصی رو مورد تایید قرار میدیم.
حدود 32 ثبت سفارش هم داریم به ارزش بیش از 90 هزار تن انواع کالاها هستش که اینها هم پیگیری های لازم صورت میگیره که انشالله ما در طی ماهیاتی از طریق گمرکات این کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی رو از طریق گمرک انشالله داشته باشیم.
با توجه به تفویض اختیار دولت به استانهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی، گمرک بیله سوار هم میتواند به یکی از مبادی اصلی واردات کالاهای اساسی به کشور بدل شود. بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، گمرک منطقه آزاد اردبیل، بیله سوار.
گران فروشی سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی ساخت و ساز در بازار. کارشناسان میگویند تنها راهکار برای جلوگیری از گرانفروشی اجرای قانون صورت حساب الکترونیکی برای نظارت از کارخانه تا مصرف کننده است.
350 تومان از کجا آورد؟
تخلف گرانفروشی در بازار سیمان.
هر قیمتی دلش بخواد میده.
با اینکه گفته میشه مشکلی در تامین و تولید اون در بازار وجود نداره،
تولید سیمان در سراسر کشور مازاد مصرف.
تخلف گرانفروشی بالاتر از 55 هزار تومان رویت شد.
روی تابلو اعلانا زده 280، منی که خرید سوری کردم به من داده 315. قیمت موظف روی تابلو اعلانات برای مصرف کننده بزنه، ولی اونو برای مصرف کننده نمیزنه. برای من بادرس میزنه که هر وقت میرم اونجا میگم آقا قیمتت کو، میگه اینا این قیمت منه.
مجوز فعالیت هم نداره.
این هفته قیمت سیمان چقدر بود؟
253 تن دوبوس خورده.
این هم یه سری هزینه ها داره.
بله، چند مرحله داره.
کمیسیون هیئت عالی نظارت تصویب کرده همراه با اتحادیه شما در دست سود بگیر.
با تمام سوداش 300 هزار تومان.
حالا اومدیم اینجا 350 هزار تومان داره میفروشه.
صورت حسابم ارائه نده یعنی چی؟
تخلفه 100%.
با توجه به گران فروشی که رویت شد به واسطه تنظیم برگه گزارش بازرسی اصناف، این متخلف صنفی رو به تعزیت حکومتی معرفی میکنیم.
بقیده کارشناسان حوزه سیمان یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از این گونه تخلفات اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی است.
فاکتورا به صورت صورتحساب‌های الکترونیکی، یعنی از مبدأ تا مقصد خریدا، از تو بورس تا فروش انجام بشه، کل مشکل حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی روال معلومه یکی خریده، چند خریده، چقدر هزینه داشته، چند فروخته.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت بیش از 324 هزار نسخه کتاب تا روز ششم نمایشگاه خریداری شده است. ابراهیم حیدری با اشاره به آمار فروش نمایشگاه تا ساعت 14 پنجشنبه افزود سفارش کتاب‌های ثبت شده نیز به 130245 مورد رسیده است. نمایشگاه مجازی کتاب تهران 24 ساعت است و تا دوم خرداد در سامانه book.icfi.ir ادامه دارد. در تکواندو قهرمانی آسیا سلیمی طلایی شد، ولیزاده نقره گرفت. این پیکارها در مغولستان آغاز شد و در وزن به اضافه 87 کیلو آریان سلیمی پس از غلبه بر تکواندوکاران قرقیزستان، مالزی و کره جنوبی در دیدار پایانی حریفی از ازبکستان را از پیش رو برداشت و مدال طلا را از آن خود کرد. همچنین در منهای 54 یاسین ولیزاده در مسابقه پایانی نتیجه را به نماینده اردن واگذار و به مدال نقره بسنده کرد. کرد. در بخش بانوان هم معصومه رنجبر در منهای 46 و فاطمه احمدی در به اضافه 73 کیلو با شکست در برابر رقبا از دور رقابت‌ها کنار رفتند. با اعلام فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال کشورمان 14 خرداد در دومین بازی دوستانش در اردوی آنتالیا مقابل تیم افریقایی مالی به میدان می رود. ملی پوشان کشورمان که خودشان را برای جام جهانی 2026 آماده می کنند، 8 خرداد هم در نخستین دیدار تدارکاتی به مساف گامبیا دیگر تیم افریقایی خواهند رفت. رقابت‌های فوتبال لیگ یک با برگزاری دیدارهای هفته 25 پیگیری و دیدار تیم صدرنشین مثل شهر بابک با شهرداری نوشهر